أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث به اینجا رسید که مرحوم آخون با توجه به اون نظری که در محل نزاع در مسئله اجتماعی امر و نهی دارن، که محل نزاع در نظر مرحوم آخوند جایی هست که ترکیب بین عنوانین، ترکیب اتحادی هست. بعد از فراغ از اتحادی بودن ترکیب، نزاع در این هست که آیا عنوانها، آیا احکام به عناوین تعلق می‌گیرد که متعلقها دوتا بشوند و قائله استحاله اجتماعی امر و نهی مرتفع بشود، یا احکام به معنونات تعلق می‌گیرد که قائله و محظور استحاله اجتماعی ضدین پیش بیاید. با توجه به این نگاه به محل نزاع، مرحوم آخوند در بیان ثمره نزاع در مسئله اجتماعی امر و نهی، پنج فرض را مطرح فرمودن و در این فرضهای پنجگانه حکم هر مورد را بیان فرمودن. در حقیقت در این فرضهای پنجگانه مرحوم آخون قائل به سقوط امر و صحت مجمع شده اند در چهار فرض. یک فرض که فرض پنجم باشه، حکم به در یک فرض که فرض چهارم باشه، حکم به بطلان مجمع کردن. رسیده بودیم به فرض پنجم. در فرض پنجم که مفروض در این فرض اینه که عمل عبادی هست، عبادت هست، و ما هم قائل به امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی هستیم، ولی نهی ثابت در بین تنجز ندارد لعدم الالتفات الیه قصوراً، به خاطر عدم التفات به حرمت قصوراً، حالا یا جهل قصوری یا نسیان، تنجز ندارد حرمت. در این فرض مرحوم آخون فرمودن حکم به صحت مجمع می شود، در حکم به صحت مجمع می شود. اما طور که دیروز هم اشاره شد در اواخر جلسه، مرحوم آخون در این فرض پنجم در حقیقت به چهار وجه، به چهار طریق حکم به صحت مجمع و سقوط امر می کند. وجه اول عبارت از این بود که چون این مجمع مشتمل بر مصلحت ملزمه هست و صدور این مجمع از مکلف هم به نحو حسن اتفاق افتاده است، چون قصد تقرب کرده بود دیگه، قصد تقرب کرده بود به ما یصلح للتقرب به الی المولا، صدورش به نحو حسن اتفاق افتاده و صدورش علی نحو قوی نبوده، حکم به صحت این عمل می شود. در صحت عمل و سقوط امر ولو در عبادت، امتثال، حصول امتثال شرطیت ندارد. همین که عمل صالح تقرب را به نحو حسن شخص انجام بدهد، کافی برای صحت عمله. به این مورد هم و این بله در محل کلام در این فرض هم صلات در دار قصوی این خصوصیت را دارد. این وجه اول، که این وجه اول از عبارت کفایه، از این قسمت از عبارت کفایه استفاده می شود که لاشتمالهی علی المصلحه مع صدورهی حسنان لأجل الجهل بحرمته قصورا فيحصل به الغرض من الامر فيسقط به قطعا و ان لم يكن امتثالا، ولو امتثالم نباشه ولی از جهت اشتمال بر ملاک حکم به صحت میشه. این وجه اول. وجه دوم این هست که فرمودن که اگر ما قائل به تبعیت احکام للمصالح و مفاسد واقعی بشویم، بله این مجمع امن ندارد، چون مفسده درش هست و مفروضم اینه که مفسده غالب هستیده، چون قائل به تقدیم نهی شدیم معنیش اینه که مفسده غالبه. این مفسده غالبه باعث می شود که حکم مجعول در این مورد حرمت باشد. وقتی مجمع حرمت داشته باشد دیگه مشمول اطلاق امر نخواهد بود و اطلاق امر این مجمع را نخواهد گرفت. اگر ما قائل به تبعیت احکام للمصالح و مفاسد واقعیه بشویم، بله این مجمع متعلق امر نیست و اتیان او امتثال امر حساب نمی شود. ولی اگر قائل به این شدیم که احکام تابع مصالح و مفاسد مؤثر در حسن و قبح هست، نه مصالح و مفاسد واقعیه، بلکه تابع مصالح و مفاسد مؤثر در حسن و قبح هست، در این روی این مبنا مجمع مشمول امر هست. چرا؟ به خاطر اینکه این مفسده چون مفروض این هست که حرمت واصل به مکلف نشد، مفسده موجود در این ولو غالب بر مصلحت هست ولی مؤثر در قبح فعل نمی شود، چون شرط تأثیر در قبح وصول اون جهت مبعد هست. با فرض اینکه به مکلف واصل نشد و از روی عرض مکلف جاهل هست، غیر ملتفت هست، اون مفسده موجود در قصد مؤثر در قبح نیست. وقتی مؤثر در قبح نباشد طبعا این مجمع حرمت هم ندارد، حرمت واقعی هم ندارد، چون حرمت واقعی تابع اینه که مفسده مؤثر در قبح وجود داشته باشد. اینجا مفسده هست ولی مؤثر در قبح نیست. وقتی حرمت نداشت اون مصلحت موجود در صلات از حیث در مجمع از حیث صلاتی، این چون به مکلف واصل شده است او مؤثر در حسن می شود و حکم فعلی حکم این مجمع می شود وجوب. مجمع صلات در دار قصوی ام به او تعلق می گیرد، چون مصلحت واصل شده و به خاطر وصول به مکلف مؤثر در حسن می شود، حکمم تابع مصلحت مؤثر در حسن این می شود متعلق امر. پس بنابر این که احکام تابع مصالح و مفاسد مؤثر در حسن و قبح هستند، در این مورد مجمع وجوب پیدا می کنه. وقتی وجوب پیدا کرد اتیان این مجمع به خاطر تعلق امر به اون مجمع اتیان مأمور به هست دیگه. اتیان مأمور به قصد تقرب مصداق امتثال دیگه، عنوان امتثال در اینجا تحقق پیدا میکنه. این وجه بله وجه دوم، که این وجه دوم از عبارت کفایه از این قسمت عبارت استفاده میشود. فرمودن این وجه اول را که به خاطر مصلحت به خاطر مصلحت بله صحیح می شود. در ادامه فرمودن و ان لم یکن امتثالا له بناء على تبعیت الاحکام لما هو الاقوى من الجهات والمفاسد واقعا. امتثال نیست روی این مبنا، لا لما هو المؤثر منها فعلا للحسن او القب، بنابر نه بنابر مبنای مقابل قول دوم، نه بنابر قول دوم این خودش امتثال امر حساب می شود. این از این قسمت کفایه استفاده می شود که بنابر این مبنا یه وجه دومی برای صحت عمل درست می شود، که اونم صحت عمل از باب امتثال، نه صحت عمل از باب اشتمال بر ملاک. این وجه دوم. وجه سومی که مرحوم آخون به او استناد کرده است در تصحیح این مجمع اینه که فرمودن هرچند ما احکام را تابع مصالح و مفاسد واقعیه بدانیم، نه مصالح و مفاسد مؤثر در حسن و قب، ولی یک مسئله دیگه وجود دارد که محل اختلاف هست و اون اینه که آیا احکام که با هم تضاد دارن، تضاد و تزاحم بین احکام و جهات اختصاص دارد به مقام فعلیت حکم و بلوغها مرتبت البعث و زج، یا اینکه نه اون جهات متنافیه و احکام اینها با همدیگه تضاحم دارن حتی به وجودات حل انشائیه، حتی به وجودات انشائیه هم با هم تضاحم دارن. این محل خلافه. اگر ما قائل به این باشیم که احکام تابع مصالح مفاسد واقعیه هست و احکام هم تضاحم و تضاد با هم دارن به نحو مطلق، خب این مجمع را نمیتوانیم مشمول امر قرار بدهیم، مأمور به قرار بدهیم. ولی اگر قائل به این بشویم که تضاد بین الاحکام و تضاحم بین احکام اختصاص به مقام فعلیت دارد و بلوغها مرتبت البعث و زج، در بنابر این مبنا مجمع امر پیدا می کند. چرا؟ به خاطر اینکه هر چند مجمع از جهت حیثیت قسویت حرمت واقعیه پیدا کرده است، لغلبت المفسده، حرمت واقعیه پیدا کرده است بنابر تبعیت احکام للمصالح و مواصل واقعیه، حرمت واقعیه پیدا کرده است، ولی چون واصل الی المکلف نشده است، این عدم وصول باعث شده که حرمت فعلی در مجمع وجود نداشته باشد. وقتی مجمع حرمت فعلی نداشته باشد و حرمت در مجمع در حد وجود انشائی ثابت باشد، این مجمع امر فعلی میتواند پیدا بکند. مصلحت که داشت، مختزی برای امر فعلی که موجود بود، مانع از فعلیت امر این هست که نهی فعلی و حرمت فعلی وجود داشته باشد. در فرض عدم وصول نهی، در فرض عدم وصول نهی حرمت به فعلیت نمی رسد. وقتی حرمت به فعلیت نرسیده، وجوب به خاطر وجود مقتضی، امر و وجوب به خاطر وجود مقتضی به فعلیت برسد، هیچ مشکلی در او وجود ندارد. روی حساب مجمع متعلق امر هست. در این تقدیر مجمع متعلق امر، امر فعلی در مجمع اقتضا میکنه صحت مجمع را دیگه. مکلف اگه مجمع را انجام داد، این مجمع میشود از موارد اتیان به مأمورم به، اتیان مأمورم به قصد امر، معلومه که مصداق امتثال است. این فرمایش این وجه بله وجه سوم، چون همونطور که در فوائدم فرموده اون چه که مانع از فعلیت امر در این مجمع می شود نهی فعلی هست. وقتی نهی رو ما از فعلیت انداختیم امر می تواند فعلیت داشته باشد. این وجه سوم که وجه سوم در عبارت کفایه از این قسمت از عبارت استفاده می شود که فرمودن که در اون بالجمله فرمودن که این بله این مجمع ولو مستاق طبیعت مأمورم به بما انها مأمورم به نیست، بما انها مأمورم به نیست، مأمورم به صلات، مأمورم به بما انها مأمورم به شامل مجمع نمیشه. ولی در چه صورت شامل این نمیشه؟ لوغیل به تزاهم الجهات فی مقام تأثیرها للاحکام الواقعیه. اگه قائل به این بشویم که احکام تزاهم دارن در همون وجود واقعیشون، به لحاظ وجود واقعی، اینو عبارت را باید اینجوری معنا بکنیم، چون مقابل او را که مرحوم فرموده از مقابلش معلوم میشه که قیل به تزاهم الجهات فی مقام تأثیرها به چه معنا هست. فرمودن اگر ما قائل به تزاهم جهات در وجودات واقعی احکام بشویم، بله این مجمع هم ندارد. و اما لو قیل به عدم تزاهم الا فی مقام فعلیت الاحکام، اگه قائل به این بشویم که تضاد فقط در مرحله فعلیت احکامه، در مرحله انشاء وجود انشائی تضاهم و تضادی نیست، در این تقدیر اطلاق دلیل امر، اطلاق طبیعت مأمورم به بما انه مأمورم به شامل مجمع هم می شود. این وجه سوم از این قسمت از این عبارت مرحوم آخوند در اینجا استفاده میشه، که البته در معنا کردن این قسمت از عبارت مرحوم آخوند همه اعلام و محققین این قسمت را درست معنا نکردند، بلکه این قسمت از عبارت مرحوم آخوند را خیلی ها زدن به همون وجه دوم، به همون وجه دوم که احکام تابع مسائل مفاسد مؤثر در حسن و قبح هست یا تابع مسائل مفاسد واقعی هست. از جمله مرحوم های حکیم در حقایق که خواست این قسمت اخیر رو معنا بکنه، این عبارت اخیر رو معنا بکنه، اما لو قیل به عدم تزاهم الا فی مقام فعلیت الاحکام، فرموده این هم قول ثانیست دیگه. در اون قبل اینکه احکام دو تا چیز دارن، دو مبنا هست، یکی اینکه احکام تابع مسائل مفاسد واقعی هستن، این یک قول. اخرى فرمودن قائل می شویم به اینکه احکام تابع حسن و قبح فعلی هست، مسائل مفاسد مؤثر در حسن و قبح فعلی، این قول دوم فرموده اینه. بعد به اینجا که رسیده که اما لوغیل به این قسمت عبارت کفایه که رسیده، اما لوغیل به عدم تزاهم الا فی مقام فعلیت الاحکام، فرموده این همون اشاره الی المذهب ثانی هست، این هم قول اول. این قسمت از عبارت کفایه را از این وجه آخری به دست نیاورده، بلکه این را گفته همون وجه دوم دیگه، چیزی غیر از وجه دوم نیست. در نوع کلمات محققین، چه محشین قروه چه غیر محشین، اونایی که در اصول کتاب نوشتن، در این قسمت خواستن کلام مرحوم آخوند را معنا بکنن، توضیح بدن، این وجه سوم را ذکر نکردن و این بلکه به همون وجه دوم را آوردن از اون عبارت، از این وجه سوم را ذکر نکردن. وجه نکتهش باید همین باشه که خیال کردن این عبارت مرحوم آخوند در این اخیر در قسمت بالجمله اشاره داره به همون وجه دوم، ولی اینکه اینطور نیست. بله در مثل در بله در همین تعلیقه بر کفایه در منتهی درایه اینجا رو درست معنا کردن، یعنی این قسمت رو همین به همین وجه سوم برگردوندن. در عنایه یا اصلا این عبارت این قسمت عنایه الاصول این قسمت این عبارت را جوری دیگه معنا کرده اصلا، ولو مربوط به اون وجه دوم ندانستن، ولی جور دیگه معنا کردن که با کلام مرحوم آخون سازگاری نداره. مراد مرحوم آخون در این قسمت که بعد از بالجمله فرموده تزاحم الجهاد الا فی مقام فعلیت احکام، همونی است که مرحوم ایروانی برداشت کرده. خود مرحوم آخون در فواید هم عبارتش همینه، عبارتش جوری است که با همین به عنوان وجه مستقل سازگاری داره. چون مرحوم آخون در فواید هم فرمودن که و اما بناءً علی عدم تزاحمها الا فی مقام فعلیت الاحکام فصحت الصلاة فی صورة الجهل او النسیان لیست لمجرد موافقت حال الغرض بل لموافقت حال الامر ایزن. چرا؟ لعدم فعلیت نهی، لعدم فعلیت نهی ان مانع ان فعلیت وجوب و امر. چون نهی فعلیت ندارد، بنابر اینکه احکام فقط در مرحله فعلیت با هم تضاد دارند، اینجا نهی فعلی که وجود نداره. وقتی نهی فعلی وجود نداشت، امر بخواد فعلیت داشته باشه هیچ مشکلی نداره. بل موافقت حال الامر ایزن لعدم فعلیت نهی المانع عن فعلیته، یعنی از فعلیت وجوب. و اینم قسمت، اینم وجه سوم برای تصحیح مجمع در فرض در فرض پنجم که نهی و حرمت تنجز ندارد. یه وجه چهارمی هم از کلام مرحوم آخون در اینجا استفاده می شود برای تصحیح مجمع، اونم به عنوان امتثال، به عنوان حصول امتثال، نه فقط به خاطر اشتمال بر ملاک. و اون وجه وجه چهارم عبارت از این هست که مرحوم آخون فرمودن حتی اگر ما قائل بشویم که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه هست نه مصالح و مفاسد مؤثر در حسن قب، و حتی اگر قائل بشویم به این که احکام با هم تزاحم دارن حتی به وجودات حل انشائیه و تزاحم و تضاد اختصاص به مرحله فعلیت ندارد، حتی اگر این را قائل بشویم، نهایتش این هست که مجمع امر ندارد، مجمع امر ندارد، خارج می شود از اطلاق متعلق امر، خارج می شود و بله اطلاق متعلق امر خارج می شود ولی در عین این که از اطلاق متعلق امر خارج شده، خارج هست، ولی در عین حال اتیان به مجمع به قصد امر مصداق امتثاله، نه فقط از باب مصلحت داشتن درست میشه، مصداق امتثاله. چطور مصداق امتثاله؟ من در اینجا مرحوم آخون فرمودن که ولو مجمع مصداق طبیعت مأمورم به ماهی مأمورم به نیست، چون بر اساس اون دو مبنا این امر مجمع را نگرفت، مجمع از دایره امر خارج رفت، ولی مصداق طبیعتی که تعلق به الامر که هست، که مصداق صلات به معنها صلات که هست، که ولو مصداق صلات به معنها مأمورم به نباشه، ولی مصداق صلات به ما انها صلات که هست، همین مقدار که مصداق صلات به ما انها صلات بود، عقل حکم میکنه، عقل میگه خب این فرد از طبیعت صلات به ماهی صلاتون لا به ماهی معمور به، این فرد از طبیعت با افراد دیگر طبیعت صلات هیچ فرقی در غرض که نداره، چون هیچ فرقی در غرض از امر مولا ندارد و اگر از دایره متعلق امر خارج شد به خاطر وجود مزاحم خارج شد و الا به خاطر خصوصیات و به خاطر ملاکات که خارج نشد، واجد ملاکه. چون این مجمع، این فرد از طبیعت واجد ملاک طبیعت هست، همون ملاکی که در بقیه افراد هست، اگر شخص این را انجام بدهد بدائی امر متعلق به ذات صلات، این امتثال نسبت به صلات هم حساب می شود. امتثال ولو متعلق امر نیست و مشمول طبیعت، بما ان طبیعت متعلق امر باشه، از این مساق او نیست، ولی در این حال اتیان به چنین فردی مصداق امتثال هست. و المده ولذا اگر ما در صحت عبادت و سقوط امر قصد امتثال و حصول امتثال را لازم بدانیم، مجرد اشتمال بر مصلحت و محبوبیت را کافی ندانیم، حتی حصول امتثال را کافی بدانیم، اینجا از مواردی است که امتثال محقق می شود. چون فردی از طبیعت را انجام داده که این فرد مشمول طبیعت به ما انها طبیعت هست. در ادامه فرمودن همونطور که در مسئله امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص هست یا نیست، ما در اونجا گفتیم که اگر نهی نداشته باشد، عبادتی که ضد مأمور به اهم هست، اگر نهی نداشته باشد، این ضد واجب ولو امر فعلی ندارد، ولی چون مشتمل بر ملاک هست مثل بقیه افراد طبیعت، اتیان این فرد، اتیان این ضد عبادی، این صلات در وقت ازاله نجاست از مسجد، اتیان این ضد به قصد امر متعلق به طبیعت موجب حصول امتثال می شود. فرمودن در بحث ضد ما اینو گفتیم، در مقام هم می شود از این قبیل. اینم وجه چهارم شد که حکم به صحت مجمع ولی از باب حصول الامتثال، نه فقط از جهت اشتمال بر ملاک. اینو مرحوم آخون در این وجه چهارم از این قسمت عبارت مرحوم آخون استفاده می شود که فرمودن که بله، ما انه یمکن، بعد از اینکه اون وجه دوم، اون عبارتی که لال ما هو المؤثر منها فعلا للحسن و القب لکونه ما تابعین لما علم من هما، اینو بیان کرد. این قسمت از عبارت کفایه که فرموده ما انه یمکن ان یقال به حصول امتثال مع ذلک، این مجمع که مشتمل بر ملاک هست ولو امر هم ندارد، ولی امتثال با اتیان مجمع حاصل می شود. چرا؟ فان العقل لا یرا تفاوتا بینه و بین سایر الافراد فی الوفاء بغرض طبیعت المأمور به، مأمور بها، و ان لم تعمه بما هی مأمور بها، ولو این طبیعت مأمور به بما انها مأمور به شامل این مجمع نمی شود، لکن عدم شمولش لوجود المانع هست لا لوجود المقتضی. رو این حساب بله، چون به خاطر مانع هست نه به خاطر مقتضی، اگه کسی این رو انجام بدهد امتثال امر حساب می شود. و من هنا انقدر انه یجزی، این اتیان مجمع کافی هست، ولو قیل به اعتبار قصد الامتثال فی صحت العباده، ولو در صحت عبادت صرف قصد قربت، صرف اشتمال بر ملاک رو کافی نداریم، ولو قیل به اعتبار قصد الامتثال فی صحت العباده و عدم کفایت الاتیان به مجرد المحبوبیه، ولو این رو هم قائل بشویم، بگیم در عبادت حتما دایی ام میخواد، به دایی ام باید انجام بشه، اینجا مکلف این مجمع را، این که فرد از طبیعت هست، به دایی ام میتواند انجام بدهد. اینم کما یکون و کذالک فی ضد الواجب حیث لا یکون هناک امرون یقصد و اصلا، با اینکه اونجا خود این ضد امر فعلی ندارد، ولی چون فرد از طبیعت مأمور به هست به ما انها طبیعت خاص، لا به ما انها مأمور به، این کافیه در امتثال. پس نتیجه این شد که مرحوم آخون در این فرض، بله در فرض چهارم، در فرض در این فرض پنجم که فرض عدم تنجز نهی هست، فرمودن ولو ما امتناعی هستیم، ولی حکم به صحت، بله حکم به صحت مجمع می کنیم به یکی از این وجوه چهارگانه. بعد از این عبارت، بعد از این که ثمره نزاع را مطرح فرمودن و بیان کردن ثمره نزاع در این فروض پنجگانه را، فرمودن که از اینجا معلوم میشه که بین باب تعارض و بین باب اجتماع امر و نهی که باب تزاحم مقتضیات هست فرق هست. در باب تعارض اگر ما یکی از دو دلیل را مقدم بکنیم به خاطر ترجیح یا به خاطر تغییر، ولو اون طرف تنجز هم نداشته باشد، ولی احکام او بار می شود، آثار او بار می شود. ولی در بحث اجتماع اینجور نیست. در بحث اجتماع اگر یک طرف را مقدم کردیم، ولی اون طرف اگر تنجز نداشته باشد، دیگه آثار او بار نمی شود. و قد انقدح بذلک الفرق بین ما اذا کان دلیلا الحرمت والوجوب متعارضین و قدم دلیل الحرمت تخییرن او ترجیحن، یعنی بقیه موارد تعارض، تعارض بعد، حیث لا یکون معه مجال لصحت اصلا. در اون موارد اگر جانب حرمت را مقدم کردیم، وجهی برای حکم به صحت در هیچ موردی وجود ندارد. و بین ما اذا کانا من باب الاجتماع و غیل بالامتناع و تقدیم جانب الحرمه، حیث یقع صحیحا فی غیر مورد من موارد الجهل و نسیان، در این موارد میتوان حکم به صحت کرد. لموافقتی للغرض، از جهت اشتمال برغرض که شرط اندراج مولد در بحث اجتماع امر و نهی بود، بل للامر. و من هنا از اینجا معلوم میشه اینکه در این موارد ما قائل به این هستیم که صحیح است و ثواب داده میشه، در ولو مولد از موارد امتناع اجتماع امر و نهی، ثواب از باب انقیاد نیست، ثواب از باب اطاعت، از باب موافقت امره. منتها موافقت الامر یا به خاطر اشتمال بر ملاک یا به خاطر حصول مأمورون به هست. و من هنا و علم ان ثواب علی من قبیل ثواب علل اطاعه لل انقیاد و مجرد اعتقاد الموافقه، نه واقعا موافقت هست. منتها موافقت یا موافقت الامر یا موافقت در قسمت قرض. و قد ظهر بما ذکرنا وجه، با این توجیهی که ما کردیم، با این وجوه چنگانهی که در فرض پنجم بیان کردیم، قد ظهر بما ذکرنا وجه حکم اصحاب به صحت صلات فی الدار المقصوبه من نسیان اول جهل بالموضوع، بلکه اول جهل بالحکم اذا کان عن قصورن. در اینجا اصحاب حکم به صحت کردن، ما ان الجل لولا الكل قائلون بالامتناع و تقدیم الحرمه. در این با اینکه امتناعی هستند، قائل به تقدیم حرمت هستند، ولی در این مورد حکم به صحت کردند. و یحکمون بالبطلان فی غیر موارد العذر، در غیر مورد عذر حکم به بطلان میکنند، ولی در مورد عذر حکم به صحت میکنند. این فرمایش مرحوم آخون در اینجا، حاصل فرمایش مرحوم آخون در این امر عاشر در بیان ثمره و در برای نزاع مسئله اجتماع امر و نهی اینه که پنج فرض برای مسئله فرض می شود که در این فروض پنجگانه در چهار فرض حکم به صحت می شود. فرض اول جاییست که قائل به اجتماع بشویم، علل قول به جواز اجتماع امر و نهی حکم به صحت میشه. مرحوم آخون تفصیل ندادن، معنی اینکه چه بله تفصیل ندادن چه در مورد از مواردی باشد که واصل شده باشه، نشده باشه، عبادت باشه، عبادت نباشه، عمل توسلی باشه یا عبادت باشه، بین این موارد تفصیل ندارن. کلن در همه موارد اجتماع امر و نهی علل قول بالجواب در همه موارد حکم به صحت میکنیم. این فرض اول این شد. فرض دوم جاییست که اجتماعی بشویم، جاییست که امتناعی بشویم و تقدیم بکنیم جانب امر را. در این فرض هم به نحو مطلق فرمودن حکم به صحت می شود. امتیاز این فرض دوم از فرض اول هم در این بود که در فرض اول لااقل در کنار اطاعت ارتکاب معصیت هست، ولی در فرض دوم ارتکاب معصیتی هم در کار نیست. این فرض دوم. فرض سوم جایی بود که عمل بله قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشویم و تقدیم بکنیم جانب نهی را، ولی مورد و مجمع از سنخ توسلیات باشد لا از سنخ عبادات. در این قسمت مرحوم آخون به نحو مطلق فرموده حکم به صحت مجمع میکنیم. فرض چهارم جایی بود که امتناعی بشویم و تقدیم جانب نهی، امتناعی بشویم تقدیم جانب نهی، ولی عمل عمل تعبدی باشد، عبادت باشد، ما تنجز الحرمه، یا به خاطر علم یا به خاطر جهل تقصیری حرمه تنجز داشته باشه. در خصوص این فرض چهارم فرمودن حکم به بطلان می شود. ولی در فرض پنجم که عمل عبادی هست ولی حرمت تنجز نداره، با اون چهار وجه فرمودن حکم به صحت صحت مجمع می شود. این فرمایش مرحوم آخون در بیان ثمره. برای اینکه بله ببینیم فرمایش مرحوم آخون تمام هست یا تمام نیست، همونطور که قبلا هم اشاره شده، اول باید مورد کلام مرحوم آخون رو در نظر بگیریم، چون مرحوم آخون نظرش در مسئله اجتماع امر و نهی، در محل نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی، اینه که ترکیب اتحادی هست. بعد از فراغ از اتحادی بودن ترکیب در مجمع زحمت کشیدن حکم را در این ثمره مسئله اجتماع را در این پنج فرض بیان کردند. با توجه به مختار مرحوم آخوند در محل نزاع که مورد ترکیب اتحادی هست، باید ببینیم آیا آنچه را مرحوم آخوند در این فرضهای پنجگانه بیان کرده اند تمام هست یا تمام نیست. فرض اول این بود که ما اجتماعی بله ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم، ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم. مرحوم آخوند فرموده در این فرض حکم می شود به صحت عمل، به عملی که شخص انجام داده صحیح هست، چه عبادت باشد چه غیر عبادت، ولی در کنار این اطاعتی که انجام داده است، استحقاق مصوبتی که از این را برای شخص پیدا شده، ارتکاب معصیت هم هست دیگه، چون هم مرتکب حرام شده است، هم مرتکب واجب، هم اتیان کرده است واجب را. به نحو مطلق تفصیلی بین این موارد ندادند. آیا حکم به صحت در این فرض اول به نحو مطلق که در کلام مرحوم آخوند آمده قابل تصدیق، قابل التزام یا قابل التزام نیست؟ در این قسمت دو تا اشکال به کلام مرحوم آخوند در این فرض وارد است. اشکال اول اشکالی است که اختصاص به تعبدیات ندارد، بلکه در مطلق موارد اجتماع اعم از تعبدیات و توسلیات این اشکال پیاده می شود. اشکال اول عبارت از اینه که مرحوم آخوند در اینجا به نحو مطلق فرموده است حکم به صحت مجمع می شود، ولی این اطلاق حکم به صحت در این فرض اول تمام نیست. چرا تمام نیست؟ به خاطر اینکه خود مرحوم آخون قبل در مقدمات قبلی در اون قسمتی که مندوه شرط اندراج مورد در بحث اجتماع امر و نهی هست یا نیست، اونجا ولو فرموده است که در خود بحث اجتماع امر و نهی که مبحوث آن لزوم التکلیف المحال هست، این مندوه معتبر نیست. ولی در آخر فرموده است در حکم به جواز فعلا و اجتماع فعلی امر و نهی در مجمع مندوه معتبره، و الا اگر مکلف مندوه نداشته باشد، مکلف مندوه نداشته باشد در اینجا معنا نداره. ممکن نیست که کسی ملتزم بشود به اجتماع امر و نهی معن. خود مرحوم آخون فرمودن که ولو محذور مبحوث و ان محذور تکلیف به محال هست، ولی محذور ات تکلیف المحال هست، نه تکلیف به محال، ولی برای حکم به جواز فعلا فرمودن نعم لابد من اعتبارها فی الحکم بالجواز فعلا لمن یرا التکلیف بالمحال محذورا. در حکم به جواز فعلی اینکه هم امن دارد هم نه وجود مندوه معتبر. خب روی این فرمایش مرحوم آخون در اون مقدمات سابق اجتماع فعلی امر و نهی در مجمع در جایی محقق می شود که مکلف مندوه داشته باشد. ولی اگر مکلف مندوه نداشته باشد، این مجمع امر و نهی فعلی ندارد. تا شما حکم می فرمایید به صحت عمل به خاطر اینکه این عمل هم امر دارد هم نهی. پس فرمایش مرحوم آخون در موارد عدم وجود مندوهه بر اساس کلام خود ایشون در مقدمات قبلی تمام نیست. این مورد عدم وجود مندوهه را نمیتوان حکم کرد به اینکه این عمل معمول به است و از جهت معمول میدن، مگر اینکه در اینجا قائل به این بشویم که در این مورد چون امر فعلی که امر مطلق نمیتواند داشته باشد، مگر اینکه در مثل این مورد باید بله قائل اگه بگیم این امر دارد، یا باید بگیم که بله اینجا چون مورد تزاحم است اینا، در این مورد مثلا امر یا چون هر دوتا که با هم دیگه نمیتوانند داشته هم امر هم نهی، هر دوتا تکلیف با هم دیگه که تکلیف به محال میشه، پس جانب امر به خاطر تزاحم به خاطر عدم قدرت مکلف جانب امر مقدمه مثلا، یا باید قائل به تقدیم جانب امر بشویم که دیگه یعنی نهی اینجا در حقیقت نداریم دیگه، یا بگیم که امر در اینجا امر ولو امر مطلق نیست، امر ترتبی هست که مرحوم آخوند قائل به ترتب نیست. حتی بنابر رأی کسانی که قائل به ترتب هم باشن، در محل بحثی که مرحوم آخوند ارائه کرده که مورد ترکیب اتحادی هست، در ترکیب اتحادی که ترتب جا نداره، ولو در تزاحم حقیقی کسی قائل به ترتب بشود، ولی در مورد ترکیب اتحادی که تزاحم ترتب معنا نداره. پس اینکه مرحوم آخون در این قسمت فرموده است که حکم به صحت می شود علل قول به جواز حکم به صحت می شود مطلقا، این قابل تصدیق نیست. در فرض عدم وجود مندوه حکم به صحت از به خاطر امن نمی شود، مگر اینکه مرحوم آخون در این قسمت بفرمایید که ما از رای اشتمال بر ملاک مثلا حکم به صحت می کنیم، ولو عام نداره، چون در کنار نهی که عام نمیتونه، دوتا که با هم دیگه میشه تکلیف به محال، تکلیف به غیر مقدور، مگه اینکه از رای حکم به، از رای اشتمال بر ملاک حکم به صحت بکنه، ولی از رای عام نمیتواند. با حال اینکه ظاهر کلام مرحوم آخون در این فرض اول اینه که ما بر حکم به صحت میکنیم و در حکم به صحت هم معلوم واضح هست. چرا؟ چون عام داره دیگه، وقتی هم عمد داشت هم نهی داشت حکم به صحت میکنیم، در حالی که در مورد عدم وجود مندوه این حکم به صحت لوجود العمد قابل قابل التزام نیست. این نسبت به فرض وجود، نسبت به فرض عدم مندوه. اگر همین فرض اول را در نظر بگیریم در جایی که مندوه وجود داشته باشه، آیا در اونجا هم این حکم به صحت لوجود الامر فعلی تمام هست یا تمام نیست؟ ان شاء الله جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.